رادیو تراست مستقیم از کانادا.
آینده شما حال حاضر افرادی هستش که قبل شما حرکت کردن. اگر قصد مهاجرت به کانادا رو دارید، همیشه شنیدن تجربیات افرادی که پیش از شما این مسیر رو طی کردن آموزنده خواهد بود. ما تو این سری از برنامه‌های تراست هر هفته میریم سراغ یکی از ایرانی‌های موفق تو کانادا. تو این گفتگوها افراد از تجربیات مهاجرت و تحصیل و زندگیشون برامون میگن. امیدوارم این صحبت‌ها بتونه چراغ راهنمایی باشه برای طی کردن بهتر مسیر. با ما همراه باشید.
من مرتضی آل داوود هستم، در نمایندگی پاسیفیک هاندا در نورت ونکوور کانادا کار میکنم. حدود 14 سال من در مجموعه ایران خودرو در بخش مختلف کار کردم. بعد از اون من حدود 3 سال با مجموعه رنو و رنو پارس کار کردم و الان یه چیزی حدود 5 سال هست که در کانادا در نورت ونکوور هستم. ابتدا در یه نمایندگی با کرایسلر کار کردم و بعد از اونم هولوش حدود 4 سال هست نمایندگی هوندا کار میکنم. در مورد هوندا قدیمی ترین برند ژاپنیه که توی کانادا احداث کارخونه تولیدی کرده و توی استان آنتاریو نزدیک شهر تورنتو. چیزی که هست اینه که اونجا تولید میشه. دو تا محصول اصلی هوندا در بازار امریکای شمالی شامل سیویک و سی‌آر‌وی در اونجا تولید میشه. هوندا توی امریکا هم دارای کارخانه چارت تولیدی هستش که ماشین‌های دیگه مثل خودروهای شاسی بلند و ون‌های مسافربری در اونجا تولید میشه. اگه یه مقایسه بکنیم در بین بازار ایران و بازار کانادا، میتونیم اینجوری مثال بزنیم که حدود جمعیت کانادا 38 میلیون نفر، حالا 37 میلیون 894,799 نفر در سال 2020 اگر در نظر بگیریم، در چیزی حدود 29 میلیون ماشین در کانادا وجود داره. پس در نتیجه تقریبا به ازای هر نفر میشه گفتش که حدود نزدیک به دو عدد ماشین، حالا عدد دقیق نیست یعنی میشه حساب کرد دقیقش، ماشین توی کانادا وجود داره. حالا اینو مقایسه کنیم با ایران که حدود فکر میکنم الان حدود 16 میلیون ماشین در ایران وجود داشته باشه و آمارایی که وجود داره معمولا مال سال 2015-2016 است. الان بعد حدود اون موقع حدود 15 میلیون ماشین وجود داشت، الان هیچ زولشه 16 میلیون ماشین وجود داره و خب به نسبت 80 میلیون جمعیت ایران میبینید که تفاوت به ازای هر نفر حدود 5 تا 6 ماشین میشه گفتش که توی ایران وجود داره. در کانادا دو دسته‌بندی اصلی ماشین وجود داره، در واقع مثل همه جای دنیا ماشین‌های سواری و ماشین‌های تجاری. در ماشین‌های سواری اینا تقسیم میشن به 4 دسته در حال حاضر. یک دسته توی ایران وجود نداره، ماشین‌های هیدروژنی هست. این 4 دسته شامل بنزینی، موتورهای درون سوز، اصطلاح هم بنزینی یا دیزلی که دیزل در کانادا به دلیل فاصله کم به قیمت بنزین و گازوئیل استقبال چندانی نمیشه. همطور مسائل محیط زیست، حساسیت بیشتری روی ماشین های دیزلی وجود داره به نسبت ماشین های بنزینی. ماشین های هیبریدی که ترکیب بنزین و استفاده از باتری هستن، ماشین های هایبرید پلاگین، در واقع پلاگین که توان شارژ ماشین توسط نیروی برق هست، و ماشین های کاملا برقی. و دسته چهارمی وجود داره به نام ماشین های هیدروژنی که از نیروی هیدروژن استفاده می کنن برای حرکت و خروجی ماشین در واقع بخار آب هست که به نوعی میشه گفت که یکی از پاکترین وسایل نقلیه عمومی محسوب میشه. در سال 2021 بله 1,638,984 دستگاه ماشین نیو فروخته شده. سورسی که میتونید استفاده کنید در واقع goodcarbadcar.net هست که آمار به تفکیک تولید کننده ها رو در کانادا میده. یه تفاوتی که وجود داره اینجا بازار یه بخشش اصطلاحاً وانت های بزرگ هست که تفاوتی که وجود داره با اروپا و بازار ایران و خاورمیانه که شما توی اون بازار بازارت وانت های بزرگ یا حالا پیکاپ های بزرگ رو نمی بینید. پیکاپ های شهری هستن، مثل تولید کننده های اصلیش هم فورد و جی ام و به اضافه رم از گروه کرایسلر که البته الان استلانتیس هست تولید میشه. اینجا لحاظ برندی حالا به دو تا برند تقسیم میکنن. به برند دامستیک میگن، یعنی ماشین هایی که مربوط به امریکای شمالیه، و بعد دومیش اکسپورت. بازار کانادا خیلی شبیه بازار امریکاست. اونا خیلی حساسیت دارن نسبت به برند های خودشون که شامل اصلش جی ام و فورد هست. خیلی حساسیت دارن به همین خاطر اینا برند ها برند و همینطور حالا کرایسلر در سابق بر این و این ستا برند دامستیک بود، بقیه برند ها رو به عنوان اکسپورت در نظر میگیرن، یعنی تمام ژاپنی ها و اروپایی ها به عنوان اکسپورت هست. خب یک تفاوت های بزرگی که وجود داره این که بازار اینجا بازار کاملا رقابتیه و در هر بخش به از بازار شما آپشن تعداد زیادی عرضه وجود داره و شما میتونید که برند ها با هم رقابت میکنن و بر اساس مطلوبیت برند و قیمت همینطور کیفیت با هم دیگه رقابت بسیار سختی دارن و شما کاملا یک بازار رقابتی بسیار سخت رو توی کانادا میبینید. محبوب ترین محصولات رو اگر بخواید دسته بندی کنیم، بهتره که به 10 تا ماشین پرفروش در کانادا در سال 2021 10 سال پشت سر هم وانت های فورد سری F که رتبه اول رو دارن، بعد از اون تراک های رم هستن که به صورت والی قرار دارن. اینجا جالبه که همیشه رتبه سوم به وانت مربوط شرکت های جی ام که شامل دو تا برند جی ام سی و سیلورادو بودن همیشه سوم و چهارم بودن، ولی امسال تویوتا رفور تونستش که بیاد رتبه سوم رو داشته باشه و چهارم پنجم جی ام سی سیرا و شورولت سیلورادو، بعد از اون هاندا سی آر وی هستش که تو بازار، بعد از اون هاندا سیویک هست و خب این نشون میده که هوندا اینجا از مطلوبیت بسیار بالایی برخورد داره، و بعد از اون تویوتا کرولا، هیوندای کونا و نیسان روگ اینجا از رتبه‌های بعدی هستن در مجموع 10 برند 10 پرفروش کانادا در سال 2021 رو تشکیل میدن. سایت رفرنس اینم driving.ca هست، میتونید خودتونم چک کنید ببینید برای 10 تا برتر 10 پرفروش کانادا در سال 2021. برگردیم به خصوصیات بازار که بازار به چه صورته و اصلا خود نقش ماشین چه نقشی رو ایفا میکنه. بازار رقابتیه، بازار بسیار رقابتی توی کشور کانادا وجود داره و برند ها بر اساس تمام تلاششون هست که مشتری ها رو نسبت به برند خودشون وفادار کنن، از همه روش های لازم بازاریابی و فروش استفاده میکنن برای پیشبرد رضایت مشتریانشون. مهمترین نکته ای که وجود داره رضایت مشتری از یک برند هست که میزان وفاداری رو بهش مشخص میکنه و این در مورد همه برند ها تو اینجا صادق هست. در علم اقتصاد تقسیم بندی مختلفی وجود داره، هم از اینکه کالای کالای با دوام، کالای بی دوام، کالای مصرفی، کالای سرمایه‌ای، تقسیم بندی مختلفی وجود داره. در کانادا ماشین به عنوان کالای مصرفی لحاظ میشه، وسیله است برای حمل و نقل شما از یک نقطه به نقطه دیگه و وسیله است برای ایجاد راحتی. ظرف مدت 10 سال ارزش یک ماشین از نقطه قیمت پیشنهادی تولید کننده برای فروش، اصطلاحاً MSRP، MSRP هم اگه حالا برای اطلاعات خودتون میگم، Manufacturer Suggested Retail Price هست، از اون باید ظرف مدت 10 سال به نقطه صفر برسه. طول عمر یک ماشین 10 سال در نظر گرفته میشه و برای ارزش ماشین بعد از 10 سال هیچ مرجع رسمی وجود نداره. در فقط شما میتونید به بازار مراجعه کنید برای ارزش ماشین بعد از 10 سال. تمام اطلاعات و تمام مستندات ماشین ها برای مدت 10 سال نگهداری میشه و بعد از 10 سال ماشین رو فاقد ارزش میدونن، که این کمک میکنه که از بخشی از تورم به واسطه ماشین که به عنوان یک کالای مصرفی، کالای سرمایه در نظر گرفته بشه، در واقع اقتصادشون حذر کنه. نکته بعدی که در اینجا وجود داره تنوع روش های خریده، که سعی میکنن تا آنجا که میشه امکان خرید مشتری رو آسان و تسهیل کنن. خب روش های آنلاین هم بعد از کووید اضافه شده، که میتونید شما در واقع تمام کل مراحل رو به صورت آنلاین انجام بدید و تحویل ماشین هم در درب منزل انجام بشه. البته یه تیکه کارهای پلیت هم که در واقع فقط باید رویتش توسط اون نماینده بیمه انجام بشه، اون هم داره از طریق آنلاین انجام میشه و شما ماشین رو در درب منزلتون تحویل میگیرید. 3 دسته نمایندگی وجود داره. نمایندگی هایی هستن که فقط یک برند رو در واقع خرید ماشین رو نو رو انجام میدن و در کنارش ماشین دست دوم هم دارن. دسته دوم نمایندگی هایی هستن که فقط کار دست دوم انجام میدن، کنارش تعمیرگاه هم دارن. دسته سوم فقط نمایندگی که عنوان نمیشه کرد، در واقع حالا به عنوان نمایندگی نمایندم شاید نمیشه گفت، به عنوان مرکز فروش ماشین دست دوم هستن و اینا فاقد خودشون خدمات پس از فروش هستن. این 3 دسته هستن توی کانادا که در صورت فعالیت قانونی باید زیر مجموعه جایی به نام، اسم انگلیسیش میشه Vehicle Sales Authority، مرکز فالو فارسیش بگیم مرکز نظارت فروش خودرو، که اینها مورد وثوق دولت استانی هستند و بر اساس وظیفه‌شون حمایت از مصرف کننده است. در واقع حالا انگلیسیش هم اگه خواستید بهش میگن، قانونی وجود داره به نام Consumer Protection Law. این سازمان ها توی هر استان مسئولیتشون حمایت از مصرف کننده است، به عنوان رفرنس، به عنوان مرجعی برای رسیدگی به هر گونه شکایت مشتری از فروشنده خودرو در واقع در نظر گرفته میشه. تمام نمایندگی ها بخش خصوصی هستن توی کانادا و البته خیلی خیلی به مقدار بسیار بسیار کم شرکت های بزرگ خودشون اینجا فعالیت میکنن. این سه تا نمایندگی بود توی کانادا. 4 تا مارکت پلیس بزرگ در حال حاضر فعالیت میکنن، یه سری مارکت پلیس دیگه هم اضافه شدن که به صورت آنلاین دارن اونها هم کار عرضه ماشین رو انجام میدن توی مالاب استانهای مختلف. از اونا بزرگترینشون الان در واقع آتو تریدر هست که در هم امریکا هم در کانادا مشغول فعالیت هستن، که شما میتونید ماشینتون رو در اونجا تبلیغ کنید. تمام نمایندگی ها هم همین کار رو انجام میدن، شامل ماشین های دست نو و دست دوم هست. دومی کارگروس هست، اون هم به عنوان مارکت پلیس وجود داره. سومی کریگ لیست هست که این به عنوان مارکت پلیس برای فروش همه به نوعی ای بی که تو کانادا استفاده میشه. و چهارمی کیجیجی هست که این اضافه شده. البته در کنار همه اینها مطمئنن مقول به صنعت در واقع میدیا فیسبوک، مارکت پلیس فیسبوک رو باید اضافه کنم که برای همه استفاده میشه. ماشین هم جزء بخش عمده ای هستش که از اون داره انجام میشه. در کنارش دو تا مارکت پلیس آنلاین فقط اختصاصی برای کار ماشین دارن انجام میدن که اونها روش کاملا آنلاین رو انجام میدن. یکیش کانادا درایوز و دومی کلاچ. این دوتا اضافه شدن به در این دو سال اخیر. کلاچ از سال 2020 و کانادا درایو سال با سال 2000 اگر اشتباه نکنم 18. توی بازار کانادا برای ماشین چیزی که وجود داره اینه که الزامات ایمنی و به سیفتی همینطور توسط هر استانی متفاوت هست و خودشون بازرسی های لازم رو روی هر ماشینی که قراره که به اون استان وارد بشه انجام میدن و هر استانی داره سطح بازرسی متفاوتی از استان دیگه است و در و هر ماشینی میتونه یک سال تا کمتر از یک سال با پلاک استان دیگه تردد کنه، ولی کند بعد از یک سال باید این به پلاک اون استان در بیاد و مستلزم گذروندن به پاس کرد حالا گذروندن اون سطح بازرسیه. من یه مقداری باید راجبه خود ساختار قیمت ماشین هم در کانادا توضیح بدم، اینم الان جز چیزاییه که باید براتون بیشتر توضیح بدم. در کنار حالا قیمت روش های فروش رو توضیح میدم. قیمت در بازار کانادا کاملا بر اساس عرضه و تقاضاست و فقط شاخصی وجود داره به نام شاخص قیمت پیشنهادی تولید کننده برای مصرف کننده، همون MSRP، به عنوان یک مبنا. نمایندگی ها یا هر فردی میتونه پایین تر از قیمت یا بالاتر از اون قیمت بفروشه و در واقع به من قانونی نداره که بالاتر از اون قیمت ماشین فروخته بشه. ساختار قیمت همه جا بدون مالیات، بدون هزینه های شماره گذاری و بدون هزینه هایی که مشتمل بر حالا هزینه های آماده سازی اگر عنوان بشه، هزینه های آماده سازی عنوان میشه، تبلیغ میشه و بر اساس اون در هر استانی هم تکس متفاوتی برای خودرو در نظر برای ماشین در نظر گرفته میشن. در بعضی از استان ها این تکس در کانادا شامل 12% شامل مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، در بعضی از استان ها 5% و بسته در بعضی از استان ها یه سری ماشین ها شامل چی میشن، شامل تکس نمیشن. بعضی از و همچنین بعضی از شهروندان در کانادا شامل تکس ماشین نمیشن. در روش های خاص اونها از دادن مالیات معاف هستن. این شامل ساکنین اصلی کانادا محسوب میشه که عمدتا سرخپوستا هستن. تلاش خیلی زیادی میشه از سوی مراکز نظارت بر حالا نظارت که نه بگیم به عنوان حمایت از مصرف کننده که تمام هزینه ها به صورت شفاف و مشخص برای مصرف کننده توضیح داده بشه و درج بشه که کاملا از تمام مواردی که به عنوان یک فرد پرداخت میکنه آگاهی داشته باشه. خب بریم سراغ روش های خرید. این روش ها روش های استاندارده، حالا من توضیح میدم، یه سری استثناءات هم داره، اون استثناءات هم توضیح میدم که به چه صورته. روش های استاندارد برای خرید خودرو در کانادا شامل سه روش: نقد، لیز و فایننس هستش، که این سه روش اصلی هست که در کانادا استفاده میشه. اولین روش، روش نقد. در روش نقد هر خریدار هزینه های شامل خرید ماشین به اضافه هزینه مرتبط با اون که توی حالا نمایندگی مختلف به شیوه های مختلف عنوان میشه، به اضافه تکس مالیات رو پرداخت میکنه به صورت نقد، حالا به صورت چک به تضمینی یا به صورت برداشت از حساب، و اون مبلغ رو پرداخت میکنه و ماشین رو خریداری میکنه. در کلیه مراکز نمایندگی ها معمولا نمایندگی های بیمه هم حضور دارن و کار گرفتن پلاک هم اونجا در محل نمایندگی ها انجام میشه و یعنی خریدار بین پلاک های مختلف رو میبینه، حالا اگر پلاک نداشته باشه پلاک مورد نظر رو انتخاب میکنه و اون مبنای خرید براش محسوب میشه. در بعضی از استان ها با بازار بیمه رقابتیه، در بعضی از استان ها بازار بیمه انحصاریه، بستگی به این داره که در کدومی که از استان از کانادا شما حضور داشته باشید. و یکی از هزینه های اصلی به ماشین در واقع هزینه بیمه هست که حالا به صورت معمولا ماهانه شما پرداخت میکنید. البته قابلیت پرداخت یک جا برای کل سال هم وجود داره، یا برای به صورت یک روز، از یک روز تا یک سال شما میتونید ماشین رو بیمه کنید. همینطور بیمه نگهداری هم وجود داره، شما فقط میتونید ماشین رو برای نگهداری در پارکینگ خونتون بیمه کنید. این هم جزء بیمه‌ای هستش که وجود داره. دومین روش، روش فایننس هستش. روش فایننس چیزی هستش که متداول در ایران هم هست، توسط شرکت های لیزینگ انجام میشه. شما کل ارزش ماشین به اضافه هزینه هاش رو برای مدت مشخص به صورت اقساط سالیانه با نرخ بهره مشخص میگیرید. نرخ بهره در واقع نرخ بهره به صورت ثابت هست و روزانه محاسبه میشه در کانادا، یعنی هر روزی که شما پرداخت رو انجام بدید این دیگه بعد از اون بهره پرداخت نمی کنید و بهره به صورت بهره نحوه محاسبه هم نحوه محاسبه مرکبه، نه بهره ساده، به صورت بهره ساده. روشی که روش فایننس برای هم ماشین نو و هم ماشین دست دوم قابل انجامه. معمولا ماشین هایی که کمتر از 7 سال از عمرشون گذشته باشه قابلیت استفاده از وام وجود داره. سه نوع وام دهنده یا لندر توی بازار چی وجود داره؟ بازار ماشین دست دوم وجود داره. موضوع اول بانک ها هستن یا مراکز مالی، اینها وام رو با نرخ مشخصی در اختیار فرد قرار میدن. البته هیچ نیازی نیست که فرد اقدام کنه، از طریق خود نمایندگی ها درخواست ارسال میشه و بر اساس شرایطی که بانک مشخص میکنه شما با وام رو میگیرید از اون مراکز و باز پرداخت به صورت برداشت از حسابی که شما معرفی میکنید انجام میشه توسط خود اون مرکز یا حالا بانک یا مؤسسات مالی، اینجوری بگیم بهتره. نکته بعدی اینه که دومی خود شرکت های تولید کننده هستن که برای رونق بخشیدن به بازار دست دومشون این وام رو انجام میدن. معمولا نرخ متفاوت از بانک هستش، یعنی معمولا پایین تر از بقیه مراکز مالی یا بانک ها هستن و بعد برای به منظور ارتقای برندشون این کار رو انجام میدن، چون بازار دست دوم بازار بسیار مهمیه برای هر شرکت تولید کننده ماشین که بتونه بازار قیمت یعنی ماشین هاشون دارای قیمت مناسب و میزان افت کمتری تو بازار باشن. دسته سوم اصطلاحا بهش میگن این هاوس فاینانسینگ، که دسته سوم خود نمایندگی ها یا پرایوت اینوستر ها وام رو به فرد میدن که مثلا قاعده و قانون های کاملا دو طرف است و شما با چی طرف هستید، با خود نمایندگی طرف هستید یا با یه اینوستور طرف حساب هستید و وام و شرایطش از طریق اونها انجام میپذیره که قاعدتا از روش های جاری و ساری نیستش. بریم سراغ مبحث لیز. لیز راهیه که راه آسانی که توسط شرکت های خودروسازی ایجاد میشه، تا راه آسان نشد بگم راه ارزان. آخه این تعریفش اینه دیگه، در واقع میگن It's affordable way. راه ارزان تری برای تسهیل خودروی نو هستش که توسط شرکت های خودروسازی یا توسط شرکت های تولید کننده ماشین ایجاد میشه. توی لیز در واقع شما مالکیت خودرو رو به صورت اشتراکی با شرکت تولید کننده دارید برای مدت مشخص. در این مدت مشخص شما صاحب ماشین هستید، به طول مدت مشخص ماشین رو استفاده می کنید. بعد از پایان مدت مشخص میتونید تصمیم بگیرید که خود ماشین رو به نماینده شرکت تولید کننده برگردونید یا اینکه با پرداخت متفاوت باقی مانده از وام ماشین رو مال خودتون کنید. شما بر شرایط لیز برای مدت بین 2 سال تا 5 سال به طور حالا این چیزایی که میگم استاندارده، ولی خب حالا زمان های کمتر از 2 سال در واقع نیست، بالاتر از 5 سال هم بالای 5 سال 5 سال و نیم دیگه ماکسیموم هست، 66 ماه یا 69 ماه دیگه ماکسیموم هست. شما همه شرکت های تولید کننده ماشین یه پیشبینی از ارزش ماشینشون بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال دارن، این ارزش رو در ارزش ماشین رو در سیستم های فروش خودشون تعریف کردن. شما فاصله قیمت روز ماشین تا ارزش بعد از 2 تا 5 سال ماشین رو وام میگیرید با نرخ بهره مشخص، که معمولا این نرخ بهره معمولا پایین تر از نرخ بانک هست. همونجور که گفتم این تلاش شرکت های ماشین سازی هستش که محصولاتشون رو بفروشن، بسته به محبوبیت برند این نرخ متفاوته، هرچقدر که محبوبیت برندی بیشتر باشه این نرخ بالاتره، هرچقدر نرخ محبوبیت برند پایین تر باشه این نرخ پایین تره، البته به نسبت نرخ بهره که در توسط بانک مرکزی کانادا مشخص میشه. نکته مهم در شرایط این هستش که شرایط در واقع در لیز قرارداد بسته ای هست، یعنی در واقع شما به عنوان کسی که متقاضی شرایط لیز هستید تعهد میکنید که از ماشین به مدت مشخص استفاده کنید. 3 تا پارامتر اصلی رو باید در نظر گرفت. پارامتر اول این که شما میزان پیمایش مشخصی در سال بخواد در نظر گرفته شده براتون، البته این در پایان دوره لیز مطرح هست نه در هر سال. در پایان دوره لیز میزان پیمایش دارای اهمیت، در صورتی که بخواید ماشین رو بازگردونید مسئولیت نگهداری ماشین به عهده شماست. البته بعضی شرکت‌های تولید کننده خودشون برنامه تعمیراتی مشخص رو جز پلاناشون به شما میدن و شما میتونید اون رو خریداری کنید، یا اینکه در قیمت ما پرداخت ماهانه‌تون در نظر گرفته شده. نکته سوم هم اینه که اگه آسیبی به ماشین وارد بشه از طریق بیمتون اون باید تعمیر صورت بگیره، چون چیزی که هست اینه که همونطور که گفتم شما به صورت اشتراکی با شرکت تولید کننده صاحب ماشین هستید. خیلی ها ممکنه این سوال براشون به وجود بیاد که چه دلیلی داره که آدم لیز کنه. مهمترین چند نکته وجود داره توی لیز که متفاوت هست از فایننس. همونطور که قبلا توضیح دادم، شما مدت 10 سال دارید هر ماشینی که خریداری میکنید ظرف مدت 10 سال باید این ماشین قیمتش مستهلک بشه. درسته که عملا در بازار همچه اتفاقی نمیفته و بعضی از ماشین ها بعد از 10 سال هم داره ارزش با مناسبی هستن و حتی بعد از ماشین ها بعد از 25 سال که به عنوان ماشین آنتیک، ماشین قدیمی محسوب میشه، با پلاک خاص اینجا چه شده داره ارزش بسیار زیادی خواهند بود. در اینجا برای ماشین های کلاسیک پلاک خاصی در نظر گرفته میشه، در صورتی که شما ماشین از حالت استاندارد خارج نشده باشه، اقلامی که استفاده شده اقلام استاندارد باشه، شما میتونید پلاک خاصی که اصطلاحا بهش میگن پلاک کالکتور، از این برای استان بریتیش کولومبیا هست، شما میتونید پلاک خاص رو بگیرید روی ماشین استفاده کنید. پس به همین خاطر شما ظرف مدت 10 سال هم که گفتم دارید هزینه ماشین مستهلک میشه. در نتیجه برای ماشین نو وقتی که در نظر میگیرید بین لیز و فایننس، از لحاظ هزینه برای شما هر دو تا تقریبا یکسان هست، هزینه یکسانی پرداخت میکنید. حالا البته لیز رو به این صورت در نظر بگیرید که برای مدت فرض کنید بعد از پایان دوره لیز شما ما و تفاوتی که از میزان ارزش ماشین بوده به اضافه تکسشو، چون تکس در واقع در لیز ماهان به صورت ماهانه حساب میشه ولی در فایننس این تکس در همون ابتدای کار حساب میشه، هزینه یکسانی پرداخت میکنید و همه اونها در واقع هزینه ارزش کاهش ارزش ماشینتون در طول سال در با توجه به استفاده هست. البته شما اگه استفاده هم نکنید، خانخواه ارزش یک ماشین در طول مدتی که در اختیار دارید کاهش پیدا میکنه و هر سال شاهد افت ارزش ماشینتون هستید. خب توی لیز در واقع میشه به این چرا لیز داره ارزشی مناسبی هست. علتش اینه که در کشوری مثل کانادا هزینه های تعمیرات بسیار بالاتر از هزینه هایی که در کشور ایران وجود داره. یعنی اگر که شما در نظر بگیرید نسبت هزینه تعمیرات و قطعات یدکی اینجا به مراتب بالاتره، اون برمیگرده به نرخ دستمزد که تفاوت فاحشی بین نرخ دستمزد بین مکانیک در حالا در واقع تعمیر کار در ایران و کشور کانادا برمیگرده. خب این چند برابری چندین ده ها برابری نرخ دستمزد باعث میشه که هزینه‌های تعمیراتی در کشور کانادا بالاتر باشه. پس در نتیجه تمایل افراد به خرید ماشین نو برابر دست دوم به مراتب بالاتر هست. نکته بعدی امکان این که با استفاده از برای خرید ماشین نو شما از شرایط لیز استفاده کنید و بتونید با میزان پرداخت ماهانه کمتری هزینه های کمتری رو برای حمل و نقل خودتون در اختیار داشته باشید. خیلی از دوستان برمیگردن میگن که خب لیز به صورت یه ماهانه اجاره است. این صحبت هم درست هست هم نادرست. در حالت خب از این بابت که شما برای مدت مشخصی ماشین رو اجاره میکنید، بله نکته درست است، ولی از طرف دیگه مالکیت مال شماست، یعنی اجازه به شرط شما اگر توی خونه 100 سال هم زندگی کنید این امکان وجود نداره که شما اون خونه رو اگر اجاره کنید مال خودتون کنید، ولی توی لیز این امکان وجود داره که بعد از مدت مشخصی این ماشین رو در واقع مال خود کنید. یه سوال خیلی خوب پرسیدید که بله چجوری قرارداد لیز در واقع به قابلیت چی هست کنسل، یعنی منتفی کردن شرط لیز. هر زمانی قرارداد لیز قرارداد همونطور که گفتم بسته است، هر زمانی که شما بخواید این قرارداد رو منتفی کنید شما با نماینده شرکت، حالا هر نمایندگی که شما ماشین رو گرفتید یا حالا نمایندگی های مرتبط با نمایندگی های مرتبط با اون شرکت تولید کننده مراجعه میکنید، ماشین رو ارزش گذاری میکنند به نسبت قیمت بازار در روز و میزان بدهی شما رو در نظر میگیرند و حالا در صورتی که تفاوتی وجود داشته باشه این تفاوت توسط شما پرداخت میشه، یا اینکه تفاوت به شما اگر که ارزش ماشینتون بالاتر باشه قابلیت این هستش که شما این مبلغ شما بازگردونده میشه. خب حالا اینا از بحث بازار بود و وضعیت حالا انواع روش های خرید، بریم سمت خریدار و روی خریدار صحبت کنیم و بگیم که حالا با خریدار به چه صورته. نکته اول این که با توجه به این که اینجا تنوع ماشین زیاد هست، حق انتخاب های بسیار بیشتری برای خریداران وجود داره. هر کسی که وارد کانادا میشه با توجه به نیازهای واقعیش باید بهترین تصمیم رو برا خودش بگیره و به نظر من همیشه این رو باید در نظر داشته باشن که بر اساس نیازهایی که مد نظر، یعنی نیازهایی که واقعا وجود داره براشون تصمیم بگیرن، و در صورتی که به یه سری نیازها حالا فقط به عنوان سلیقه اگر بهش در نظر بگیریم، با توجه به سلیقه خرید نکنن بلکه بر اساس نیاز خرید بکنن، چون هزینه های زندگی در واقع بالاتر از اون چیزی هستش که همیشه پیش بینی میشه و روند این هزینه ها روند افزایشی وجود داره، پس در نتیجه بهتره که با اطلاعات کامل و کافی بتونن تصمیم درست بگیرن برای خرید خودشون بر اساس نیازهایی که هر کسی داره. تعداد افرادی که از ماشین استفاده میکنن، میزان پیمایش، همینطور نحوه رانندگی، آپشن های مورد علاقه، هزینه و یا بودجه مورد نظرشون، اینها عوامل مهمی هستش که شما میتونید در واقع خرید رو انجام بدید. معمولا مهمترین پارامتری که در نظر گرفته میشه در ابتدا پرایس هست، قیمت هست یا همون بودجه که بسیار نکته مهمیه. از طرف دیگه پارامترهایی مثل ایمنی، کیفیت، آسایش، در واقع کامفورت، اینها هزینه، اینا عواملی هست در کنار قیمت به صورت یک در هم تنیده کامپلکس حالا در نظر گرفته میشه. حالا این هزینه که در نظر گرفته شده شما باید به این صورت در نظر بگیرید به نام اونرشیپ کاست یا هزینه مالکیت. هزینه مالکیت شامل 4 پارامتر اصلی میشه. اولیش دپریشیشن هست، افت ماشینی که وجود داره. دوم مینتننس هست، هزینه نگهداری ماشین. سوم حالا قبل از اون خب پیمنت، در واقع که اون پیمنت یعنی پرداخت ماهیانه، یه بخشش همون بحث پول، حالا اگر لیز باشه یا لیز باشه خودش پول افتم داخلش در نظر گرفته شده، اگر که فایننس باشه پول افتی در واقع در نظر نگرفته شده باشه، باز چیزی که هست اون رو باید در حالت فایننس به صورت جداگونه حساب کنید. اون چیزی هستش که شما دارید به حال به عنوان افت به صورت نامحسوس در دل پرداخت میکنید، ولی کن به صورت عدد نیست. خب اگر اینجوری در نظر بگیریم میشه به پرداخت ماهیانه پول افت ماشین در حالا در طول مدتی که شما به عنوان چیزی در نظر میگیرید استفاده در نظر میگیرید، هزینه مینتیننس، هزینه بنزین و هزینه بیمه. خب تو استان‌های مختلف بیمه متفاوته، همطور قیمت بنزین متفاوته. یه چیزی به نرخ بنزین حدود نزدیک کمتر از $1 تا به نزدیک $2 در استان‌های مختلف فرق می‌کنه. الان در کانادا به ازای هر لیتر، حالا یه چیزی که هستش با توجه به اینکه یه سری در کانادا لیتر مطرح هستش، ولی ممکنه اینجا NPG یعنی مایل پر گالن هم به گفته بشه، ولی معمولا به لیتر هستش در نظر گرفته میشه. در امریکا مایل پر گالن هستش. حالا در بعضی از شهرهایی که نزدیک مرز با امریکا هستن بیشتر این واژه شنیده میشه. خب هزینه مینتیننس همونجوری که گفتم اختلاف فاحشی با کشورمون ایران هستش، و از طرف دیگه اینکه به افت همونطور گفتم وجود داره. معمولا در 4 سال اول میگن 50% ارزش ماشین افت میکنه. این یک عدد تقریبی هست، در برندهای مختلف متفاوت هست و بعضیا این در واقع تقریبا همه رو کاور میکنه. خیلی از یه سری از برندها کمتر از این میزان هست و 50% رو در 6 سال بعدی در نظر میگیرن. البته میگم این فقط به عنوان یک مبنا استفاده میشه، ولی تا حدود زیادی میتونه به عنوان راهنمای خریداران قرار بگیره. از اونجایی که هر کسی با سطح درآمد متفاوت، با سلیقه متفاوت، با شرایط خانوادگی متفاوت، همینطور نحوه کار، نحوه استفاده هستش، در نتیجه اینجا با توجه به سلیقه خودش، با توجه به شرایط خودشون میشه بهترین ماشین رو انتخاب کرد که بتونن از امکانات اینجا استفاده کنن.